میشه و به زندگی اصالت میبخشه.
صدای شعر امروز ایران.
من از خاکسترم برخواستم، از نو بسوزانم که پیدا می شود هر بار جانی تازه از جانم. زدم از خود برون مثل شکوفه از درخت گل، نمی بینی مرا چون باغ گل در شیشه پنهانم. همانم من، همان صورت نگار آسمان هستم که شبها در میان ابرها پولک میافشانم. زنی هستم که در پیراهنم خورشیدها دارم. مرا بهتر ببین، خورشیدم و مرگ شبستانم. شبیخونم بزن، هن قتل عامم کن، بمیرانم، بیا بشکن مرا آیینم، عطرم، فراوانم. صدف تا نشکند انوار مروارید پنهان است، بسوزانم که عودم دود و هیزم نیست در جانم. نمی بینی و باقی در گلاب شیشه می بینم، نمی دانی و رازی هست در شعری که می خوانم. پونه نیکو، بندر انزلی.
صدای شاعر.
درود بر شما شنوندگان محترمی که از بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه سمفونی واژگان باشید.
سمفونی واژگان.
به نام خداوند بخشنده بخشاینده. سپاس خداوند پروردگار جهانیان را، آن بخشنده بخشاینده، مالک روز پاداش و کیفر. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. راه راست را به ما بنمای، راه آنان که به نعمت پرورده ای و نه آنان که بر ایشان خشم آورده ای و نه آنان که گمراهند.
دوستان خوبم، آیاتی از سوره فاتحه قرآن کریم رو شنیدید. با این آرزو که خدای بخشنده بخشاینده همیشه یاور همه ما باشه، سمفونی امروز رو که به کلمه آیه اختصاص داره به شما تقدیم میکنیم. با ما همراه باشید.
We'll be right back.
یکم.
با اولین موومان از سمفونی امروز با شما عزیزان فارسی زبان همراهیم. امروز میخواییم براتون از واژه های آیه و آیت بگیم. با همسری میزنیم به فرهنگ بزرگ سخن، اثر ارزنده دکتر حسن انوری. بر اساس آنچه از فرهنگ لغت برمیاد، کلمات آیت و آیه اسمایی هستند که هر دو از کلمه عربی آیت گرفته شدند و به تدریج جای خودشون رو در زبان فارسی باز کردند و امروز عملاً بخشی از واژگان زبان فارسی به حساب میاد. اولین معنی کلمات آیه و آیت رو براتون میخونم. هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن یا دیگر کتاب های آسمانی. به این مثال توجه کنید. ایزد تعالی هر سه طاعت را در یک آیه بیان کرده است. به عنوان دومین معنای این کلمات چنین آمده. نشانه. جمالزاده در کتاب هفت قصه اینطور گفته. حتی قاشق آششان هر یک آیت و نمونه ای از ذوق و شوق این مردم است. هرچند کلمات آیه و آیت در این دو معنی مشترکند، ولی واقعیت اینه که گویشور فارسی زبان معمولاً با گفتن کلمه آیه به آیه قرآن اشاره داره و وقتی از کلمه آیت استفاده میکنه منظورش نشانه است. کلمه آیت معنی های دیگه هم داره که براتون میخونم. آیت به طور مجازی یعنی شخص برجسته و شاخص، یعنی فرد استاد و ماهر. بشنوید. او در ریاضی و هندسه آیتی بود، که یعنی او در ریاضی و هندسه ماهر و برجسته بود. آیت در گفتگوها و به طور مجازی به معنای شخص بسیار زیبارویی به کار میره. جمله‌ای بشنوید از جمالزاده در کتاب صحرای محشر. از همان چشم و ابرویش معلوم بود که در وقت خود آیتی بوده. کلمه آیت معانی دیگه‌ای هم داره که در قدیم رایج بوده و امروز عملاً به کار نمیره. با هم اونا رو هم مرور میکنیم. آیت در گذشته در معنای گفتار، سخن و عبارت بوده. بیتی بشنوید از دیوان حافظ. بر تو خوانم ز دفتر اخلاق آیتی در وفا و در بخشش. با توجه به اینکه ریشه کلمات آیه و آیت عربیه، طبیعیه که برای جمع بستن این کلمات علاوه بر قوانین جمع در زبان فارسی از جمع مکسر عربی هم استفاده شده باشه. بر این اساس کلمه آیه رو به صورت آیات و آیه ها جمع می‌بندند و کلمه آیت رو به شکل آیات. و اما کلمه آیات که در واقع جمع مکسر کلمه آیت عربیه در معناهای آیه ها و همینطور نشانه ها به کار میره. با هم جمله ای میشنویم. آیات در این جمله در معنای آیه ها به کار رفته. آیاتی از قرآن را از حفظ داشتم و برای خودم تکرار میکردم. جمله دیگه ای میشنویم. در این جمله آیات در معنای نشانه ها به کار رفته. به هر طرف که نگاه کنیم آیاتی از قدرت پروردگار می‌بینیم. همچنان ما رو در سمفونی امروز همراهی کنید.
موفمان دوم.
دوستان همراه، شنونده موفمان دوم سمفونی امروز هستید. در این بخش طبق روال معمول با هم گفتگوی رو میشنویم. به کاربرد کلمه آیات در این گفتگو دقت کنید.
روزنامه امروز رو خوندی؟
آره تقریبا.
ببین اینجا نوشته نزول غیرمنتظره آیات آسمانی مردم رو شگفت زده کرد.
آره خوندم.
ولی من متوجه معنی جمله نمیشم. ببینم، مگه آیات آسمانی به معنی آیه های قرآن نیست؟
آیات آسمانی هم به معنی آیه های قرآنه، هم به طور مجازی یعنی رعد و برق و طوفان و چیزای شبیه به اون. توی این جمله‌ای که خوندی آیات آسمانی در معنی دوم به کار رفته بود.
که اینطور؟ من با این معنی دوم آشنا نبودم. ممنون.
گفتگو رو با هم شنیدیم. همونطور که اشاره شد، ترکیب آیات آسمانی هم به آیه های قرآن کریم اشاره داره و هم مجاز از رد و برق و امثال اونه. برای اینکه تشخیص بدیم کدوم یک از این دو معنی مد نظره، لازمه که به بافتی توجه کنیم که این ترکیب در اون به کار رفته. با ما همراه باشید.
با سومین موومان سمفونی امروز ما رو همراهی کنید. در این موومان به سراغ اصطلاحات و ترکیبات مربوط به کلمات آیه و آیت میریم تا ببینیم هر کدوم چه کاربرد و معنایی دارند. به این جمله دقت کنید. آیه نخونده بودم که تو به پول احتیاج داری. آیه خواندن که معمولاً در محاوره و گفتگوها به کار میره، به طور مجازی یعنی از غیب خبر داشتن. بنابراین جمله‌ای که شنیدیم یعنی علم غیب نداشتم که تو به پول احتیاج داری. جمله دیگه‌ای بشنوید. تو هم که همیشه آیه یأسی. آیه یأس به طور مجازی یعنی آدم بدبین و همینطور یعنی نشانه بدبینی، مظهر بدبینی. به این جمله دقت کنید. مرد مفلوکی را آوردند که صورتش آیه یأس بود. بر همین اساس اصطلاح آیه یأس خواندن ساخته شده که یعنی صحبت کردن از شکست و عدم موفقیت پیش از بررسی امکانات و توانایی ها و یا پیش از انجام کار. ترکیب دیگه ای رو بررسی میکنیم. جمله بشنوید. مگر آیه آمده که به حرفت گوش کنم. ترکیب آیه آمدن در گفتگوها و به طور مجازی یعنی آیه از آسمان نازل شدن. و آیه از آسمان نازل شدن اصطلاحیه که معمولاً در اعتراض به اصرار کسی بر انجام امری گفته میشه، مثل این جمله: مگه آیه از آسمان نازل شده که حتماً میخوای بری؟ که یعنی چرا این همه اصرار به رفتن داری؟ یعنی واجب نیست که بری. اصطلاح دیگه ای رو با هم مرور میکنیم. به این جمله دقت کنید. آیه و مایه 100 تومن دارم. آیه و مایه که در قدیم و در گفتگو مرسوم بوده یعنی جمعاً. بنابراین جمله‌ای که شنیدیم یعنی جمعاً 100 تومان دارم. اصطلاح آیت چیزی رو خوندن در گذشته مرسوم بوده و به طور مجازی یعنی مشغول شدن به چیزی و یا دم زدن از اون چیز. با هم بیتی میشنویم از شیخ اجل سعدی شیرازی. بسا کس به روز آیت صلح خواند، چو شب شد سپه بر سر خفته راند. شنونده آخرین موومان سمفونی امروز باشید.
عزیزان همراه، شنونده آخرین موومان سمفونی امروز هستید. در موومان‌های قبلی براتون از واژه‌های آیه و آیت گفتیم و معناهای مختلف اونها رو بررسی کردیم. سعی کردیم شما رو با اصطلاحات و ترکیبات مربوط به این دو کلمه آشنا کنیم و کاربرد اونها رو براتون روشن کنیم. اگه یادتون باشه وقتی از معناهای این دو کلمه یعنی آیه و آیت می گفتیم به این نکته اشاره کردیم که این دو کلمه در اصل از کلمه عربی آیت گرفته شدن و از عربی به زبان فارسی وارد شدن. شاید براتون عجیب باشه و به این فکر کنید که اگه این دو کلمه عربی هن پس در فارسی چی کار می کنن؟ خوبه بدونید که پدیده قرضگیری واژگان از زبانی به زبان دیگه پدیده‌ای بسیار رایجه و مختص زبان فارسی نیست. همه زبان‌ها کلمات رو از زبان‌های دیگه قرض می‌گیرن. بنابراین عجیب نیست که کلمات زیادی از عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسه و خیلی زبان‌های دیگه به زبان فارسی راه پیدا کرده باشن. همونطور که کلماتی هم وجود دارن که از زبان فارسی به زبان‌های دیگه رفتن. مثلا شاید براتون جالب باشه که بدونید که کلمه کاروان از فارسی به انگلیسی راه پیدا کرده. شاید تعجب کنید که در زبان آلمانی هم کلمه سماور وجود داره و ممکنه ندونید که ارمنی‌ها در ارمنستان به اون چیزی که ما زیتون میگیم زیتون میگن. پدیده قرضگیری واژگان انواع مختلفی داره. گاهی یک واژه عیناً از زبان مبدأ به زبان مقصد وارد میشه. به عبارت دیگه گاهی کلمه‌ای مستقیماً به زبان دیگه راه پیدا میکنه. گاهی هم زبان‌ها در برابر ورود مستقیم یک کلمه خاص مقاومت می‌کنند و به جای اینکه کلمه رو عیناً قرض بگیرن، مثلا اون رو در زبان خودشون ترجمه می‌کنند. گاهی هم به جای گرفتن کلمه بیگانه، به کلمه‌ای که قبلاً در خود زبان وجود داشته نقش و معنای جدیدی می‌بخشن تا نیاز به اون کلمه بیگانه مرتفع بشه. به هر حال قرضگیری پدیده‌ای کاملاً شناخته شده است و برای غنای هر زبان پویا و زنده‌ای لازمه. به پایان سمفونی امروز رسیدیم. تا یه سمفونی دیگه، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم در بخش دوم تا ساعت 22 ده شب. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه آیش باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ما امروز به یکی از فعالترین شهرستانهای استان ایلام، شهرستان کردابول اومدیم. از شهر ایلام به سمت شهر سرابله حرکت کردیم و از سرابله به سمت آسمان آباد، البته از طریق جاده ایلام کرمانشاه. پس از کرمانشاه اسلام آباد ما از طریق قلاجه میتونیم به این روستا برسیم و همچنین از طریق ایلام ایوان به سمت قلاجه. به شهرستان چردابول و منطقه آسمان آباد و روستای جانجان اومدیم. خدمت سرکار خانم سکینه منصوری، دهیار محترم و فعال این روستا رسیدیم. خانم منصوری سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما، ممنونم.
خانم منصوری، شنیدیم که شما یکی از فعالترین دهیاران شهرستان چردابول هستید که با همکاری و همراهی هم مردم، هم مسئولین و هم شورای اسلامی روستا تونستید اقدامات خوبی انجام بدید. ابتدا می‌خوایم بدونیم که چند نفر، چند خانوار در این روستا زندگی می‌کنه.
روستای جانجان 245 خانوار داره با جمعیتی بالغ بر 1200 نفر. و یکی از روستایی هستش که بگم بالاترین تعداد شهدا در صد استان داره. روستای جانجان 31 شهید تقدیم انقلاب کرده و این باز افتخار ما هست.
خانم منصوری، مردم این روستا معمولا به چه شغل‌هایی مشغولن؟
شغل بیشتر مردم مثل گذشته تا به حال کشاورزی و دامپروری هست.
و بیشتر معمولا مشغول کار کشاورزی است.
بله، 70% مردم در روستا مشغول کار کشاورزی هستن.
چه محصولاتی معمولا در این روستا کش میشه؟
بیشتر محصولات دیم روسا گندم، جو، نخود هستش و محصولات آبی هم در روسا وجود داره مثل کلزا، چقندر، گندم، یونجه.
خوشبختانه میبینیم بخش عمده ای از طرح هادی در این روستا اجرا شده و شما هم تاثیرگذار بودید، البته با همکاری و همراهی مسئولین. چه کارهایی صورت گرفته، چه اقداماتی انجام دادید و چند درصد طرح هادی پیش رفت؟
از اقدامات دولت در روستای جانجان که توسط شورای اسلامی و دهیاری جانجان اجرا شده میتونیم به ادامه کانال سنگی در روستا اشاره کنیم، بیس و شنریزی، ساخت سایبان، اجرای حدود 40% نقشه طرحهادی روستا، جدول گذاری بیش از 80% خیابانهای روستای جانجان، ساخت بلوار قسمت شمالی و جنوبی روستا، جابجایی تیر برق، آسفالت جاده مزار شهدا و کارهای بسیاری در روستا انجام شده.
امیدواریم انشالله مسئولین با توجه به اینکه ما در این روستا بازگشت معکوس هم داشتیم، خیلی از خانواده هایی که سالهای سال در شهر ساکن بودن دوباره به روستا برگشتن و دارن کار کشاورزی انجام میدن، امیدواریم مسئولین هم رسیدگی بیشتری بکنن. البته کارهای خوبی صورت گرفته. روستای جان جان تا مرکز شهرستان شهر سرابله چند کیلومتری معمولا فاصله داره؟
حدود 35 کیلومتر هست تا آسمان آباد 30 کیلومتر.
آسمان آباد مرکز بخش؟
بله مرکز بخش هست.
خانم منصوری، میتونید به مهمترین ویژگی این روستا اشاره بفرمایید؟
یکی از شاخصهای مهم روستا وجود افراد تحصیل کرده در روستا هستش و یکی از شاخصهای دیگش هم که واقعا روستا رو متمایز میکنه از روستای دیگه، همکاری و هماهنگی مردم روستا در انجام کاراشون است که مثلا در درو کردن که در قدیم الایام به اسم کردی خودش که گله درو بوده و شخم زدن یا پشم چینی در تمام کارها به هم کمک کردن. البته الان دیگه روز به روز فعالیت‌ها توسط ماشین‌آلات و پیشرفته انجام میشه، ولی همکاری همچنان هست در بین مردم.
متشکرم، موفق باشید، خدا نگهدار.
ممنونم، منم از شما تشکر میکنم که زحمت کشیدین اومدین روستای جانجان و حرفای ما رو شنیدین. متشکرم.
امروز به شهرستان چردوول، یکی از فعالترین شهرستان‌های استان ایلام و منطقه آسمان‌آباد و روستای جانجان اومدیم. خدمت یکی از فعالترین کشاورزان این منطقه رسیدیم که چند سال به عنوان کشاورز نمونه استانی و کشوری معرفی شدن. سلام علی.
علیکم السلام.
اسم شریفتون؟
شهسوار باقری.
آقای باقری، چه محصولاتی معمولا چه شما چه باقی اهالی این روستا کش میکنه؟
کشت غالب اینجا گندم، حالا چیزای دیگری هم داریم که در مناطقی که آب باشه کلزا در تناوبش میکاریم، ارزم به حضور چقندر میکاریم، جو میکاریم، نخود میکاریم، عدس هم به مقدار کم.
خب معمولا گندم، جو و کلزا به صورت تضمینی از طرف دولت خریداری میشه. شما سایر محصولات مخصوصا چقندر قند رو به چه شهرستانهایی میبرید، به چه کارخانهایی تحویل میدید؟
اولین کارخانه نزدیک به منطقه ما کارخانه قند اسلام آباد و بعد بیستون و بعد شاید تا اصفهان و شاید تا تهران هم کرج به اصطلاح چغندر ما هر زمانی که کاشتیم بردن، اونم بستگی به نیاز، هر زمانی که اینجا نیاز بوده اسلام آباد دیگه نذاشته ما به اون طرف ببریم، ولی زمانی که نیازش نبرده ما مثلا چغندر اینجا بریم اصفهان.
بیشتر محصولات این منطقه به صورت دیم کشت میشه، اما بخشی از زمین ها هم آبی هستن. آب این زمین ها از چه طریقی تامین میشه؟
چه آب منطقه ما آب روان نداریم، فقط چه عمیقه.
چه شد مسئولین تصمیم گرفتن چند سال شما رو به عنوان کشاورز نمونه هم شهرستان هم استان و هم کشوری معرفی کنن؟
ولی از این که ما از این امکاناتی که در دست داریم استفاده مطلوب کردیم، به قول معروف از زمین کم برداشت بیشتری داشتیم، با رعایت کشت و داشت و برداشت، با راهنمایی مروجین اداره کشاورزی و کلاس های پی در پی اونها و تجربه هم که خودمان داشتیم و مطالعاتی هم که در این زمینه در جوارش انجام دادیم، به لطف خدا تانستیم یه کشاورزی مطلوبی انجام بدیم و برداشت خوبی هم داشته باشیم.
وقتی که به منزل آقای باقری سر زدیم، آنچه که جلب توجه میکرد کتابخانه ایشان بود که یکی از بهترین کتابخانه های شخصی استان متعلق به ایشون هست. آقای باقری شما تا چه مقطعی تحصیل کردید؟
تحصیلات من سال 49-50، من ششم ابتدایی نظام قدیم دارم و همون زمانم ترک تحصیل کردیم به علت نبودن دبیرستان در منطقه و نتوانستیم به علت کار کشاورزی بریم شهر درس بخوانیم، دیگه تحصیلات ما انجام نداد.
اما از کتاب دور نشد.
همین آتشی که من در زمان محصلی داشتم و یکی از محصلای تقریبا میتونم بگم که شاگرد اولم بودم، همین آتش مرا رها نکرد تا اینکه رو آوردم به مطالعات کتاب‌های اول کوچیکو، بعد به راهنمای دوستانی که در شهر داشتیم و دانشجو بودن و تک توک کتاب تهیه می‌کردیم، می‌خواندیم، خلاصه مطالبی پیدا می‌کردیم. یواش یواش من علاقه‌مند شدم به کتاب. هر کتابی نیاز انسان را به کتاب دیگه میندازه. رجوع کنید به فلان کتاب. همین کلمه رجوع کنید باعث شد که این کتاب را جمع کنم و به علت نبودن فضای مجازی، فرض کنی من لغتی که پیش آمد نتانستم اینجا بپرسم، پرسیدم که آقا لغتنامه منابع، گفتن ده خدا. من رفتم لغتنامه ده خدا در قطع وزیری با 50 جلد 28,000 صفحه من تهیه کردم به خاطر این که بتانم لغتایی که در مطالعاتم برام پیش میاد من معنی بکنم.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشید. در کنار کار کشاورزی آیا براتون سخت نیست که فرصتی هم برای مطالعه در نظر بگیرید؟
نه، برنامه ریزی اگر انسان داشته باشه مطالعه میتونی به عنوان یک رفع خستگی قرارش بدی. موقعی که از سر کار برمیگردی اطلاعاتی که پیدا میکنی نه تنها خستت نمیکنه بلکه آتش رفع میکنه و رفع خستگی هم.
پس مطالعه برای شما لذت بخش.
بله، اصلا همین الانم هم نمیتونم، با توجه به اینکه فضای مجازی هم خیلی گسترده است، من بدون کتاب آتشم نمیخوام، یعنی باید حتما چند ورقی مطالعه بکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
قربان شما، خیلی زحمت کشید.
ما در روستای جان جان کنار روستا اومدیم به یکی از فعالترین واحدهای مرغداری که جناب اعظم باقری مدیر این واحد مرغداری هستند، که البته جدا از ایشان چند واحد دیگر هم در اطراف روستا با فاصله مناسب فعال هستند و یکی از قدیمی ترین واحدهای مرغداری در شهرستان چردابول متعلق به آقای باقری است. آقای باقری سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خسته نباشی، قربان شما.
آقای باقری چند سالی هست که شما فعال هستید؟
سال 1372 فعال شدم.
خب مرغی که تولید میکنید معمولا به چه شهرستان ها چه مناطقی عرضه میکنید؟
اولا قبلا که تولیدمان تو شهرستان خودمان بود، اما الان با توجه به این کشتارگاهی تو ایلام دوتا هست یه همش تحویل کشتارگاه میدیم و به جایی نمیفرستیم.
خب شما معمولا به کشتارگاه تحویل میدید و پس از کشتار بسته بندی میشه به صورت بهداشتی به شهرستانهای مختلف و گاهی اوقات هم به خارج از استان عرضه میشه.
بله.
جوجه شما از چه شهر چه استان چه مناطقی تامین میکنه؟
جوجه که برامون خیلی سخته. جوجه ما بیشتر از آمول تهیه میکنیم چون آب و هوای آمول با